أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أضعنا إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پس در این بود که اگر عده دو تا عده با هم دیگه باشن، در عده وقتی به شبهه طلاقی صورت بگیره، عده طلاق بر او بیاد، یا در عده وقتی به شبهه‌ای انجام بشه، که مسئله چیه؟ و عبارت مرحوم سید رو بعداً نقل میکنم. این بحث رو حاج آقا به تفصیل در کتاب نکاح جلد ششم از درس 217 بحثش رو طرح کردن تا جلسه 221 بحث در اونجا بحث رو مطرح کرده. 221 بحث های مفصلی حاج آقا اینجا دارن. من بعضی از نکات این بحث رو متعرض میشم و به خصوص بعضی از بحث های مبنایی که اینجا در لابلای فرمایش حاج آقا آمده به اون بحث رو بیشتر تکیه میکنم و در موردش بیشتر صحبت میکنم. حاج آقا یه نکته رو متعرض میشن ابتداعاً که در این مسئله دوتا مسئله با هم دیگه احیاناً حکمشون حکم واحد تلقی شده، در حالی که اینا دوتا مسئله جدا هستن، روایت های جدا دارن و دلیلی بر این نداریم که حکم این دو مسئله یکسان باشه. یک مسئله اینه که اگر زن شوهرداری موضوع شبهتن واقع بشه و در اینجا بعد شوهرش بیاد او رو طلاق بده و شوهرش بمیرد بعد از بدیه به شبهه، اینجا آیا این وطیه به شبهه با اون عده طلاق یا وفاتی که از شوهر حاصل هست اینها با هم دیگه تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن؟ اینجا روایات متفق است برای اینکه عدهش تداخل میکنه، هیچ روایت معارضی هم در مسئله نیست و باید به همین مسئله تداخل قائل شد. این مسئله خیلی مورد بحث نیست. مورد بحث جایی هست که در عده وقتی به شبهه واقع بشه، کسی معتده بوده، در اینجا وقتی به شبهه واقع بشه و وقتی به شبهه که واقع شد، حکم مسئله چیه؟ آیا عده اولیه با عده وقتی به شبهه اینها رو هم میفتن، به طوری که همین که عده وقتی به شبهه رو انجام داد بی‌نیاز میکنه از این که اون عده اول سلام حتی شما در اون عده اول رو تکمیل کنه، یا نه اون عده اول هم باید تکمیل بشه بعد عده وقتی به شبهه رو به صورت مستقل از نو شروع کنه؟ در واقع این محط کلام این مورد هست که روایات مختلف هست و باید ببینیم در این مورد چه مسئله، چه حکمی باید در مسئله اخذ کرد. خب در این مورد مرحوم آقای خویی به یک بیان و حاج آقا یک بیان دیگری رو ذکر میکنن برای اینکه ما تفصیل قائل بشیم بین عده وقتیه به شبه ادهی که اون که اون اده اولیه اده وفات بوده باشه یا غیر اده وفات. در اده وفات ما قائل به در عده وفات قائل به عدم تداخل و در غیر عده وفات قائل به تداخل بشه. این تفصیل بین این دو عده، در عده وفات عدم تداخل و در غیر عده وفات قائل به تداخل بشه. آقای مرحوم آقای خویی با مبنای انقلاب نسبت خواستن این مطلب رو اثبات کنند. حاج آقا یه تقریب دیگر ذکر میکنند با مبنای شاهد جمع میخوان مطلب رو تمام کنند. البته نهایتا هم مبنای آقای خویی رو قبول نمیکنند، هم تقریبی که خودشون ذکر میکنند قبول نمیکنند، ولی یه تقریبی هست که ذکر کردن که این تقریب رو یک اشکال مشترک، حالا بعد اشکال آجا رو عرض میکنم، اشکال مشترکی که به هر دو تقریب میفرمایند رو عرض میکنم. اما تقریب مرحوم آقای خویی این هست که ما سه دسته روایات داریم. یک دسته روایات قائل به عدم تداخل به نحو مطلق شدن، اینجوری هستن، یک دسته قائل به تداخل شدن به نحو مطلق، یک دسته قائل به عدم تداخل شدن اون هم به نحو مطلق، یک دسته سومی داریم که در عده وفات به عدم تداخل قائل شدن. این دسته سوم که مربوط به عده وفاته و به عدم تداخل قائل شده، اون روایاتی که قائل به تداخل به نحو مطلق شده اونا رو تخصیص میزنه به غیر عده وفات، اون که مختص شد به غیر عده وفات روایت ها. ما در نتیجه کنه یک روایت داریم که در غیر عده وفات قائل به تداخل شده، روایتی که در غیر عده وفات قائل به تداخل شده، روایتی که به طور مطلق در قائل به عدم تداخل شده اون رو تخصیص میزنه. پس روایتی که در عده وفات قائل به عدم تداخل شده روایت دال بر تداخل رو تخصیص میزنه به غیر عده وفات. وقتی تخصیص شد به غیر عده وفات، این دسته روایات نسبت به روایت دسته دوم که دال بر عدم تداخل به طور مطلق هست نسبت به او تخصیص پیدا خاص میشه. بعد از منقلب شدن نسبت، روایت دسته دوم اختصاص پیدا میکنه به خصوص عده، به عده غیر وفات. نتیجه این میشه که در غیر عده وفات قائل به تداخل و در عده وفات قائل به عدم تداخل میشیم. این بیان مرحوم آقای خویی که بر اساس انقلاب نسبت. حاجا میخواد با یه بیان دیگه ای همین نتیجه رو بگیرن بر اساس بحث شاهد جمع. در ضمن یه مثال این تفاوت این انقلاب نسبت و شاهد جمع رو عرض میکنم، بعد تطبیق میدم بر بیان حاجا. یه موقع یه دلیل داریم میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم العلماء، یه دلیل سومی هست که مربوط به اکرام عالم عادل و مفهومم نداره، سوال کرده عالم عادل رو اکرام کنیم، فرموده امام بله. خب اینجا اکرم روایتی که اکرام علمای عادل رو واجب میکنه تخصیص میزنه لا تکرم العلماء رو، لا تکرم العلماء که اختصاص پیدا کرد به غیر عالم تخصیص میزنه اکرم العلماء رو به عالم عادل. این بحث انقلاب نسبت. اما بحث شاهدش هم این هست که اون روایت سوم ما مفهوم داشته باشه، دو قطعه داشته باشه، یا مفهوم داشته باشه یا صریحا دو قطعه داشته باشه. گفته العالم ان کان عادلا وجب اکرامه و ان کان غیر عادل لا یجب اکرامه. هر قطعهش نسبت به یکی از اون دو قطعه خاصه و اون رو تخصیص میزنه دیگه، بحث انقلاب نسبت وابسته نیست. شبیه بحث شاهد جمع در جایی هست که ما چهار دسته روایت داشته باشیم: اکرم العالم لا تکرم العالم، اکرم العالم العادل لا تکرم العالم غیر العادل یا العالم الفاسق. خب چهار دسته داشته باشیم، هر اون دوتا خاصا هر کدومشون عام مقابل خودش رو تخصیص میزنن، مشکل حل میشه بدون اینکه نیاز به بحث انقلاب نسبت باشه. خب شاهد جمع اتفاقیه و حاج آقا اینجا میخوان بر اساس این شاهد جمع مطلب رو حل کنند. یک روایت دیگه رو اینجا مطرح میکنن که ما بگیم این روایت ما فقط در مورد عده وفات نیست که روایت داریم، در مورد غیر عده وفات هم روایت داریم. اون چیه؟ اون روایت روایت جمیل ابن دراجه. متن روایت این هست: این تعبیر روایت رو توی حاج آقا نقل کردن، از اون تعبیر تو جامع احادی تعبیر کنم، حالا دیگه میتونم پیداش کنم، در جامع احادی پیداش کنم و خدمت شما عرض کنم. چهارم این هست که مرسله جمیل ابن دراج که البته این در تهذیب در دو جا وارد شده، یه جا با تعبیر علی ابن حدید ان جمیل ان بعض اصحابهی ان احدهما علیهم السلام وارد شده، یه جا علی ابن حدید ان جمیل ابن صالح ان بعض اصحابنا ان احدهما وارد شده، که ظاهرا جمیل ابن صالح غلطه، یا جمیل خالی بوده یا جمیل ابن دراج بوده. مشابه این سند علی ابن حدید ان جمیل یا جمیل ابن دراج ان بعض اصحابی یا ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهم السلام فراوان در روایات وارد شده، و همین روایت رو هم در فقیه که نقل میکنه از جمیل ابن دراج نقل میکنه، یا جمیل ابن دراج بوده اشتباهاً تبدیل به جمیل ابن صالح شده، گاهی با دو اسمی که مشابه هم هستن به هم دیگه تبدیل میشن، حماد ابن عثمان به حماد ابن عیسی تبدیل میشه، گاهی اوقات اشتباهاً یک اضافه تفسیریه در متن وارد میشه، یا بنده خدایی که کلمه جمیل رو دیده تو ذهنش تفسیر میکنه جمیل رو به جمیل ابن صالح اشتباهاً، اون تفسیر ذهنی بر قلمش جاری میشه و داخل متن میشه هنگام نوشتن. هر دو جورش، هم داخل شدن حاشیه تفسیری در متن به تخیل سقوط از متن خیلی شایع، هم اشتباه در وارد شدن اون تفسیر ذهنی به اشتباه صحب در متن، هر دوش شایعه. حالا به تقدیر در فقیه، حالا اینجا عبارت فقیه رو کامل نیورده، عبارت فقیه این هست، حالا من فردا از روی خود فقیه عبارتشو میارم، ولی اونجوری که در ذهنم هست تعبیر صدیقی هست، فی روایت جمیل ابن دراج فی المرأت و الرج، این تعبیر داره، فی روایت جمیل ابن دراج. خب عرض کنم خدمت شما، وقت روایت این هست: فی المرأه تتزوج و تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد و عدتا واحدتا منهما جمیعا فإن جاءت بولد لستت اشهر و اکثر فهو للأخیر و این جاءت به ولد لعقل من ستت اشهر فهو للأول خب این روایت رو حاجه ها می فرماید که اطلاق این روایت اقتضا می کنه، من حالا این عبارت رو می خونم، که اطلاق زیل این است که اگر فرزند کمتر از 6 ماه به دنیا بیاید به زوج اول متعلق است، ولو اینکه چند روز کمتر از 6 ماه به دنیا بیاید. با توجه به اطلاق صدر و زید، از یه طرف دیگه صدر هم که گفته که فی المرأه، ظاهر اطلاق جواب امام علیه السلام این است که اگر این تزویج در آخرین زمان ادواق شود چه این حکم برای مترتب می شود. خب با توجه به اطلاق سردازه چه این نتیجه گرفته می شود که مورد روایت که حکم تداخل کرده است، این روایت حکم تداخل کرده بود، تعبیرش این بود که تعتد و عدتن واحدتن من هما جمیعا. با توجه به اطلاق فرد و زید چه این نتیجه گرفته می شود که مورد روایت که حکم تداخل کرده است، صورت تزویج از عده وفات را در بر نمی گیرد، چرا که عده وفات 4 ماه و 10 روز می باشد. اگر به مقتضای اطلاق فرد در آخر عده مثلا رأس 4 ماه تزویج صورت گرفته باشد و این فرزند متولد شده پس از 5 ماه و 20 روز به دنیا آمده باشد که کمتر از 6 ماه می باشد، در نتیجه حدود 10 ماه از اول اعتداد می گذرد و الحاق این فرزند به زوج اول با اکثر مدت هم سازگاری ندارد. پس مراد از تزویج در عده این روایت عده طلاق است که 3 ماه می باشد و 3 ماه با کمتر از 6 ماه که جمع شود از 9 ماه تجاوز نمی کند و این اکثر مدت هم می باشد و می توان فرزند را به زوج اول ملحق کرد. پس این قینت به این که مراد عده طلاق می باشد، یا به عبارت جریفتر عده غیر از عده وفات می باشد. خب این بیانی که حاج آقا دارن، خب اینجا یه سری نکات ریزکاری داره، ممکنه بگیم اولا عده خیلی دخالتی نداره در مطلب حاج آقا، مطلب حاج آقا رو رد نمی کنه. یکی این که همه ادعاهای طلاق هم الزاماً 3 ماه نیست، گاهی اوقات 3 قرعه، گاهی اوقات بیشتره. خب این جاهایی که 3 قرعه هست، 3 قرعه ممکنه از 3 ماه بیشتر باشه امثال اینها. خب بنابراین اون موارد رو هم نمیگیره. خب پاسخ رو مثلا میخوام نگیره، ما میگیم عده طلاق متعارف بوده، عده طلاق متعارف یا 3 ماه یا 3 قرعه، که 3 قرعه هم در هم 3 ماه تحقق پیدا میکنه. موارد متعارف طلاق رو این روایت شامل میشه و ناظر به موارد غیر متعارف نیست. حالا این خیلی دخالت آنچنانی در بیانه ها جا نداره، تأثیر خیلی چندانی نداره، این یه نکته. ولی عمده نکته این هست که حاج آقا اینجا مکرونن گرفتن که اقل طهر 9 ماهه، اکثر حمل 9 ماهه، اکثر حمل 9 ماهه. این مطلب خب تو کلمات بعض فقها ها مکرونن گرفته شده. حاج آقا این بحث مال جلد ششم نکاحه، جلد 25 به این بحث که رسیدن، این که اکثر حمل 9 ماه ماه باشه رو مورد مناقشه قرار دادن، فرمودن نه اکثر هم نه ماه بودنش به حفظه متعارفه و الا اکثر هم تا یک سال هم میتونه ادامه داشته باشه و اینو مفصل بحث کردن. بنابراین این بیانی که اینجا بیان کردن رو مبنای مشهور آقایون هست که اکثر هم رو نه رو مبنایی که خودشون بعدن تحقیقش رو انجام دادن. و حالا چون این بیان صرفا یه بیانی بوده که بیان کردن و نمیخوام قبول کنن، حالا بعدن نپذیرفتن دیگه، وارد اون تدقیق مسئله نشدن که حالا این بیان تام هست یا تام نیست. از جهت این بیان رو حالا یک اشکالات جدی دارن که اون اشکال جدی رو بعد عرض می‌کنم. خب این البته یه مورد این بیان یک عبارت اینجا هست، این عبارت رو من فکر میکنم اون هم و مبناهای حاج آقا نیست، و مبنای میخوام بگن میشود و بعضی از مبانی این مطلب رو حل کرد. ایشون میگن مرسله جمیل ابن دراش که قبلا ذکر شد میتواند در حکم تقیید برای یک دسته از روایات مطلقه سابق باشد. آن مطلقاتی که حکم تداخل کرده بودن ارسال آن با توجه به اعتماد شیخ صدوق و یا قائلین به حجیت مراسیل اصحاب اجماع مشکل ساز نخواهد بود، مشکل ساز نخواهد بود. این حالا حاج آقا خودشون مراسیل اصحاب اجماع رو حجت نمی دانند و اعتماد شیخ صدوق رو هم فکر میکنن فکر نمی کنن حاج آقا قبول داشتشن، فقط این روایت قبول نکردن از یه حدیث سندی فکر میکنم این بیانشون این هست که ممکنه بر اساس اعتماد شیخ صدوق بنابر اون مبنایی که ما اعتماد شیخ صدوق رو کافی بدانیم برای اثبات روایت، ممکن این روایت رو میتوانیم تصحیح کنیم، نه اینکه خود رو مبنای خودشون. من جاری توضیح بدم در این مورد که مرحوم شیخ صدوق در مورد روایت های از یک نکته کلی عرض بکنم در مورد روایت های مرسل، شیخ صدوق ما ببینید ما در مورد مرسلات شیخ صدوق ممکنه شخصی بخواد مرسلات شیخ صدوق رو مواردی که قال الصادق علیه السلام فرموده این موارد رو تصحیح بکنیم، بگیم که چون شیخ صدوق دوران امر بین حس و حدس هست، دوران امر بین حس و حدس هست، بنابراین ما این مرسل صدوق رو نمیدانیم در اساس حس. اولا یه نکته کلی بگم، من شیخ صدوق تو مقدمه کتابش اشاره میکنه که من به جمعی روایت های کتابم فتوا میدم. خب بنابراین تمام روایت های فقیه مگر اون مواردی که خودش تصریح میکنه که برای فتوا نقل نکردم، برای این آوردن به عنوان استطرادی آوردن معتبر میشه. عبارت شیخ صدوق با مواردی که شیخ صدوق تصریح میکنه که فتوا نمیده نقض نمیشه. این شبیه عبارتهای فقه هاست که در اول کتابشون مینویستن عمل به این رساله مویزیست، عمل به این رساله مویزیست، یعنی این که هر جایی که ما یک عبارتی رو نقض کرده باشیم نقض نکرده باشیم اونها مورد قبول هست، نه این که هیچ جایی هم ولو به صورت استطرادی ما یک عبارت دیگه رو نقل نمی کنیم به غرض بیان این که این روایت رو ما قبول نداریم. این عبارت آغازین من لا ینظر فقیه هم شبیه همین عمل به این رساله مجزی فقها ها هست که ناظر به اینه که مواردی که در این رساله ما نقل کردیم بدون اینکه هیچ حاشیه‌ای بزنیم فتوای ما و می توانید به فتوای ما اخذ کنید و انشالله عمل به این فتوا مجزی هست. خب بنابراین ممکنه شخصی بگه با توجه به اینکه شیخ صدوق به روایت به کتابش فتوا میدهد و عمل میکند، این عمل یعنی این روایت ها رو صحیح میدونه، معتبر میدونه. وقتی معتبر دونست ممکنه دوران بین حس و حدس هست. ما در دوران هم بین حس و حدس حدس این است که ما اون رو حمله بر حس کنیم و حجت بدانیم. این تقریبی هست که برای اعتبار گفته شده. حاج آقا تو بحث خودشون رو مطرح کردن، نپذیرفتن در جای خودش، فرمودن که نه ما نمیتوانیم با این بیان اعتبار. بحث قاعده لازرر که بحث میفرمودن به تناسب این بیان رو ناتمامیش رو اونجا اثبات کردن. ولی من خواهم رو همین جهت عرض میکنم که این بیاناتی که اینجا هست به نظرم بیانی نیست که خود ایشون به شکلی کرده باشن. میخوام بگم که اونایی که اعتبار شیخ صدوق رو کافی میدانن برای اثبات اعتبار مرسلات صدوق، ممکنه ما با توجه به اون بیان این چیز رو مطلب رو تام بدانیم. ولی من دوتا حالا غیر از این که اون بیان کبرویان درست هست یا درست نیست که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه و اون اشکال حالا اشکالش هم درست هست و اون بیان در جای خودش درست نیست، دوران هم بین حس و حدس رو نمیشه اینجا تطبیق داد، حالا در مقام بیان اون جهت نیستم. من میخوام عرضم این هست که من با دو زاویه دید میخوام این بیان رو بررسی کنم و در دو زاویه دید، در هر دو زاویه دید اینو میخوام بگم که اون بیان اگر صحیح هم باشه در فقیه به طور کلی نمیاد یا در خصوص این روایت مورد بحث ما نمیاد و با دو تقریب مختلف. اون دو تقریبی که میخوام عرض کنم این هست. این تقریب تقریبی هست که ما تو بحث تو مقدمه درایت النور من اینو توضیح اجمالش رو دادم و الان به نحو اجمال اشاره میکنم، یه مقداری مفصلتر تو همون مقدمه درایت النور که توضیح در مورد اسناد فقیه هست اونجا وارد شده، مفصلترش هم تو بعضی از نوشتات هم هست که منتشر نشده، حالا در حد اجمال من اینجا اشاره بکنم. اون اینه که مرحوم شیخ صدوق مرسلاتی که میاره گاهی اوقات یک روایت مرسل در میان مجموعه روایت های مسند آورده شده، بعضی جاهایی چون غرضش ذکر سند نبوده، جاهایی که نام مستحبات و فضل ماه رمضان و امور غیر الزامی بوده خیلی وقتا اصلا در مقام بیان سند نیست، اونجا معلوم نیست اصلا اعتمادش به خود سلسله سند باشه. خب اونجا که اعتمادش به سلسله سند نیست، ما نمیتونیم بگیم شیخ صدوق سند این روایت رو تصحیح کرده و به جهت سند روایت رو تصحیح کرده، چون اصلا پیداست در نحوی آوردنش که مقید نیست به سند آوردن و به صورت همه روایت ها رو مرسل میاره. این در جایی که غرض ایشون سند آوردن نباشه، اما در جایی که غرضش سند آوردن باشه، مثلا تو بعض باب ها ما نگاه میکنیم 20 تا روایتی که ایشون هست 18 تا روایتش سند ذکر کرده، یعنی اسم راوی اخیر و لاغل از سند آورده، فقط یکی دو تا روایت رو با قال صادق یا رویان صادق امثال اینها تعبیر کرده، با قال صادق و روی هم صادق تعبیر کرده. خب این موارد به چه جهت اسم راوی رو ایشون ذکر نکرده؟ من اینو دنبال کردم، به این نتیجه رسیدم جاهای اسم راوی رو ایشون، عوامل مختلفی هست که اسم راوی رو نیاره و اکثریت عواملش باعث میشه که روایت رو از اعتبار ساقط کنه و در اکثریت موارد ما از اعتماد صدوق نمیتوانیم کشف صحت سند کنیم. توضیح ذالک این که در اکثر موارد روایت مرسل، علت مرسل بودنش این هست که در کتاب دیگه مرسل بوده. مثلا فرض کنید تو کتاب دیگه این بوده که الحماد امن اخبره بوان ابی عبدالله علیه السلام، ایشون گفته اینجا گفته قال ابو عبدالله علیه السلام، چون راوی آخر راوی مبهمی بوده، ان رجلن بوده یا راوی مجهولی بوده، جایی راوی باشه مجهول باشه مبهم باشه و امثال اینها، و ایشون در واقع اعتمادش در تصحیح روایت به راوی نبوده، میگه خب دیگه راوی بیارم برای چی، من که به خاطر راوی روایت رو بهش اعتماد نکردم و فتوا میدم، به خاطر قرائن دیگه است، مثلا عمل اصحاب بوده چی بوده امثال این ها، به جهت غیر تصحیح سندی روایت رو معتبر میدونسته. پس بنابراین دوران هم بین حس و حدس در جایی هست که شیخ صدوق احتمال میدهیم که به جهت حس این روایت رو تصحیح کرده باشه. به جهت حس یعنی چی؟ یعنی به جهت تصحیح رجال سند به قرینه داخلی که صحت سند باشه، ولی در مرسلات در اکثریت موارد به جهت قرائن خارجیه مرحوم شیخ صدوق اسناد رو تصحیح کرده، روایت رو تصحیح کرده و معتبر دونسته، در جایی که در اکثریت موارد به قرائن خارجیه روایت تصحیح شده، به نظر میرسه که دوران هم بین حسنت نه، یا دوران هم بین حسنت به جهت اینکه اماره نوعیه هست برای اینکه اینجا حسیه، ولی در خصوص اسناد صدوق اماره نوعیه بر حسیت وجود نداره، بلکه اماره حسیه داره، اماره نوعیه بر حدسی بودن و اینکه اعتبار روایت به جهت حدس صورت گرفته این به این شکل هست. بنابراین در اینجور موارد ما نمیتوانیم مرسلات صدوق رو به جهت اعتبار صدوق حجت بدانیم. خب این یک بیان. یه بیان دیگه‌ای در کل مرسلات صدوق نمیخوام بگم، در خصوص ما نحنفی میخوام عرض بکنم. در خصوص ما نحنفی، خب مرحوم صدوق کلمه بعض اصحاب اینا رو نیورده، گفته فی روایت جمیل ابن دراج فی المرأه. خب مرحوم صدوق به این روایت اعتماد کرده، ولی با توجه به اینکه این روایت در سایر مصادر جمیل، که حالا اون جمیل ابن صالح هم که گفتیم همون جمیل ابن دراج یا جمیل خالیه، و مراد از جمیل خالی هم جمیل ابن دراج، این جمیل ان بعض اصحابهی ان اهده ما نقل کرده، پس اینجا ان بعض اصحابهی، اگر ما بتوانیم مرسل جمیل رو منهای ورودش در فقیه تصحیح کنیم خب فبه ها، ولی اگر منهای ورودش در فقیه نتونیم تصحیح کنیم، ورودش در فقیه چیه بر ما اضافه نمی کنه، چون شیخ صدوق اگر هم این رو تصحیح کرده، این که بگیم یک سند خاصی داشته، یک قرینه خاصی داشته، اون قرینه اصلا نیورده، مشخص بوده برش بعد از سابنا کیه ولی هیچ ذکر نکرده، اینا اغلایی نیست. به نظر میرسه که اگرم چیز کرده، همون طریق دیگر رو به یه بیانی تصحیح کرده، حالا بیانش هم عرض میکنم، ولی اون خب یه امر اجتهادیه، اگر ما نمیتوانیم بگیم حتما اجتهاد شیخ صدوق مطابق واقع هست. البته ما ممکنه خودمون یک به اجتهادی اون طریق جمیل ابن در راجعه که مرسل هست بتونیم تصریح بکنیم، حالا اونو من در مورد صحبت میکنم، ولی اگر نتوانیم طریق جمیل رو با قطع نظر از ورود روایت در فقیه تصحیح کنیم، ورود روایت در فقیه چیز جدیدی برای ما اضافه نخواهد کرد. حالا این بحث رو ما انشالله در جلسه آینده صحبت میکنیم که ببینیم آیا این روایت رو میتوان با منهای بحث وقوعش در از کنم خدمت شما وقوعش در فقیه تصحیح کرد یا نمیشود. من حالا قبل از اون یه نکته ای رو اینجا امروز شروع میکنم و توضیحش رو این رو میدم برای فردا انشاءالله. یکی از یه نکته ای که کسی تو فقیه اگر مراجعه کنه بهش برخورد میکنه اون اینی که مرحوم شیخ صدوق در مواردی که تعبیر فی روایت میکنه خیلی و مواقع روایتش مرسله. حالا بعضیش که خود این عبارت روایت پیداست که مرسله، بعضی جاهاش هم به قرینه منابع دیگه ما مرسل بودن رو کشف میکنیم. نمیخوام بگم که مواردی که فی روایت هست اکثریتش مرسله ها، این توجه بکنید فی روایتش اکثریتش مرسل نیست، ولی مرسلات در موارد فی روایت فراوان هست. مرسلات این که این تعبیری که ما فی روایت جمیل هست، این که این مرسل بوده و مرحوم صدوق همون مرسل رو به این تعبیر آورده، این با توجه به تعبیر فی روایتی هم که آورده با این هم سازگار هست. حالا این موارد فی روایت رو شما ملاحظه بفرمایید. من حالا اینجا یک دو تا مورد اینجا یادداشت کردم، بقیه‌اش رو انشالله فردا عرض میکنم. یه سری موارد هست که خود تعبیر روشن هست که مرسل هست به دلیل اینکه اون راویش یا اصلا اسم امام معصوم علیه السلام آورده نشده، یا اگر آورده شده بین اون راوی و امام معصوم مشخصه که واسطه هست، چون طبقش سازگار نیست. مثل فقیه 129 فی روایت احمد بن ابی عبدالله البرقی متن فقط متن آورده، یا جلد 3 صفحه 21 رقم 33266 فی روایت احمد بن ابی عبدالله البرقی عن علی بن علیه السلام. خب پیداست که احمد بن ابی عبدالله البرقی از امام علی با واسطه نقل میکنه، مسلم نیست، مرسل هست. یا مثلا جلد 1 صفحه 323 رقم 978 فی روایت ابوالحسین الاسدی رضی الله عنه ان صادق علیه السلام قال، و شبیهش در جلد 2 صفحه 295 رقم 2513، جلد 3 صفحه 69 رقم 33350 که ابوالحسین اسدی که محمد بن جعفر اسدی متوفای به نظرم 312 از امام صادق و مستقیم که نقل میکنه روایت مرسل هست. جلد 1 صفحه 339 رقم 988 فی روایت عبدالله ابن مغیره انه قال، جلد 1 553 1535 فی روایت عبدالله ابن مغیره علی صادق علیه السلام، عبدالله مغیره از امام صادق نیست واسطه میخوره. جلد 1 صفحه 554 رقم 1541 فی روایت الحسن ابن محبوب قال تقول، جلد 1 صفحه 564 1558 فی روایت ابن ابی عمر عن صادق علیه السلام، جلد 3 صفحه 19 رقم 3248 فی روایت ابراهیم ابن محمد الثقفی قال السود رجلان، و داستان رو از زمان عمر و اینها نقل میکنه. ابراهیم محمد الثقفی خب خیلی متأخر هست از زمان عمر. یا جلد 3 صفحه 338 رقم 4200 فی روایت القاسم بن محمد الجوهری ان البقره تربه. حالا بقیه موارد دیگه شبیه این هم هست، و همچنین یه سری مواردی که ممکنه از عبارت مرحوم شیخ صدوق تصور بشه که روایت واسطه نداره و مستقیم هست، ولی با توجه به نقل روایت در جای دیگه مرسل بودنش رو ثابت میشه که روایت ما نحنفی هم از همین قسم هست. حالا ادامه این موارد رو و این رو در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.